داشته باشیم با آنچه که در زندگی معمولی داریم. این تفاوت هرچند که امروزه خب حالا یک سری آثار هم مثل 4 دقیقه و 33 ثانیه جان کیج ما داریم، خب اینا هم مثلا ممکنه بگن خب اینم به عنوان یک اثر موسیقیایی ما باید بشناسیمش و همینطوری هم هست. خب یک تعریف هایی هم برای این هنر مدرن و پست مدرنی که امروزه مشاهدش هستیم در مقوله هنر داریم، مثل نظریه نهادی دانتو و دیکی که یک جوری مقوله رو شرح و فصل میکنه که چطوری آثاری چون 4 دقیقه و 33 ثانیه سکوت رو ما توجیه کنیم به عنوان آثار هنری.
اینم به گونه دیگر از مواجهه با موسیقی محسوب میشه.
بله همینطوره. حالا اگر که همین نظریات جدید و آثار، خب ببینید اگر ما تجسمی رو در نظر بگیریم میبینیم که خب با یک سری آثار روبرو هستی با و یک سری پرفورمنس های روبرو هست که با یک تعریف مشخصی برای این مقوله به وجود بیاد. خب اینم حالا این نظریه نهادی که دیکی و دانتو مطرح کردن تا یه حدودی توجیه برای تمام این مسائل هم هست. و یه چیزی که من میخواستم توی این برنامه بگم اینه که خب موسیقی یک جوری همراه شدن با فضای اجتماعی و پیرامون آهنگسازه.
خیلی خوب، دیگه فکر نمی‌کنم فرصتی باشه موسیقی رو معرفی بفرمایید بشنویم و در همینجا من با شما خداحافظی کنم.
من پیشنهاد می‌کنم یک اثری از شوبرت، سرنادی شوبرت رو با هم گوش کنیم که بیانگر احساسات لطیف آهنگسازه.
بسیار عالی، خدا نگهدار شما.
منم خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان عزیزتون.
Thank you.
برنامه که مواجهه با آثار هنری رو پیش رو داریم با حضور گرانقدر جناب آقای حسین جلالزاده، مدرس موسیقی، آهنگساز و رهبر ارکستر، که در نیسان مدت‌ها صحبت‌های ایشون رو در کنار نمونه‌هایی که می‌آورن و پخش می‌کنیم و تبیین می‌کنه صحبت‌ها رو برای فهم و درک بهتر و آگاهی دهی هرچی بیشتر من و شما شنوندگان عزیز کوشش میکنن، از ایشون تشکر میکنیم. آقای جلالزاده خیلی خوش آمدید به نیستان رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در ادامه بحث مواجهه با اثر هنری رسیدیم به یک نگاه آموزشی در روسیه، یعنی در شوروی در اصل، که توسط چایکوفسکی یه مقدار اصلاح میشه و یک موج جدیدی شروع میشه که بر این میشه چایکوفسکی که یک آلبومی بسازه. حالا ما توضیح دادیم در برنامه‌های قبلی که دلیل ساخت این آلبوم و نگارش این آلبوم چی بوده. حالا در این قسمت من میخوام که یه مقدار در مورد خود آلبوم توضیح بدم که این اثر برای کودکان بوده و بر اساس بخش‌های مختلف زندگی کودکان نوشته شده. یکی از جذابیتاش همینه. حالا من بهتر بگم که یه کتابی، من سه جلد کتاب دارم در بحث آموزش موسیقی که خودم ترجمه کردم و ایرانیزش کردم. حالا نمیدونم ایرانیزه واژه‌ای که جایگزین دارد یا ندارد، ولی به هر حال برای بچه‌های سرزمینم طراحی کردم و یه مقدار با فرهنگ ایرانی تدوینش کردم. میخواستم بگم که در این کتاب هم چیزی که من رو خیلی علاقه‌مند کرد به ترجمه و کار کردن روی این جلد، اسم کتاب ها بود: پیانو برای انگشتان کوچک، آموزش پیانو برای کودکان، نمیدونم پیانوی ساده شده. از این اسم ها استفاده نکرده بود. پیانو برای انگشتان کوچک، میدونید که نوازنده ها در دستبندی بدنی قرار میگیرن.
بله.
نوازنده هایی که دست های قدرتمند و بزرگی دارن، سایز بزرگی دارن، نوازنده هایی که دست های کوچک و ظریفی دارن، و این در این حال که داره میگه که پیانو برای دستان کوچک، داره یه اشارهی هم به نوجوان ها و کودک ها میکنه که من رو جذب کرد. حالا در آلبوم پیانویی آقای چایکوفسکی که من یکی از چیزهایی که من رو خیلی علاقه مند کرد، این نگاه به زندگیه، قدرت نگارش آقای چایکوفسکی بوده و نگاه به زندگی روزمره کودکان بوده. و حالا مثال میزنه، مثل اسباب بازی ها، حالا چند تا کار دارن که به نام رژه سربازانه مثلا چوبی، خب این یه اسباب بازی بوده که اون زمان بچه های روز باهاش زیاد بازی میکردن، یا عروسک، مرگ عروسک. ببینید قطعات کاملا با زندگی، از نیایش صبحگاهی هم که شروع میشه، بعد رویای شیرین نشون میده که کودک میخوابه، بعد بیدار میشه، در طول زندگی چی کار میکنه. بخش اولش که در مورد سفر به دور دنیاست با اسمهای عناوین مرتبط به این موضوع. بخش دوم درباره افسانه های کودکان است، یک بخش اعظم زیادی که میتونه ما رو برای بزرگسالی آماده بکنه و رشد بده خیلی از هورمون های آموزشی رو درونمون، اون افسانه هایی است که من میتونم باهاش رشد بکنم، بعد ولی انقدر آماده باشم که در آینده بفهمم این افسانه بوده و ازش استفاده بکنم. یه بخش دیگه هم در مورد آواز و مراسم بزمی کودکان بوده. به هر حال برقیده چایکوفسکی شومان هم تاثیرگذار بوده و هر دو قرن 19 بودن و به شدت برای چایکوفسکی الهام بوده آلبومی که آقای شومان هم اتفاقا با همین نگرش و با همین ترتیب برای کودکان نوشته. باز هم یک آهنگ دیگه از همین آلبوم انتخاب کردیم، آهنگ روسیه، که با هم درخواست میکنم که گوش بدید.
بله میشنویم و برمیگردیم، توضیحات تکمیلی شما رو خواهیم شنید.
در ادامه باید بگم که این یه آهنگ روسی بود که توی آلبوم از حالات مختلف کودکان از نامگذاری شده، همونطوری که گفتم سفر نامگذاری شده که برای کودکان جذابه، اسباب بازی و بازی برای کودکان جذابه، افسانه ها و قصه های کهن برای کودکان جذابه. در این حال که این ترتیب رو آقای چایکوفسکی رعایت کرده توی این آلبوم، یک نکته بسیار ظریف هم رعایت کرده که خیلی زیرکانه داره به کودک شنیدن فرم رو تحمیل میکنه. در این حال که ما خیلی از آموزه های اجتماعی رو با اسباب بازی به کودکان انتقال میدیم و چایکوفسکی هم از همون روش استفاده کرده و داره به کودک فرم یاد میده. و در ادامه حالا من برای اینکه مثال بزنم یعنی چی دقیقا فرم یاد میده توی این کار، ببینید موسیقی سه ضربی برای غربی ها موسیقی بسیار شناخته شده و رسمی است و غربی ها همونطور که ما با چهار ضربی ها خیلی آشنا هستیم، غربی ها هم با سه ضربی ها خیلی خوب آشنا هستن.
اسلامش والز گفته میشه،
والز گفته میشه، همون انواع سه ضربی رو دارن. چایکوفسکی خیلی تیزهوشانه، ببینید ما یه سه ضربی داریم که والسه، تأکید در ضرب اوله، یه سه ضربی داریم که مازورکاست، تأکید در ضرب دومه. چایکوفسکی از هر دو اینها استفاده کرد و مینوئت هم استفاده کرد، ولی به نام مینوئت نه. مقایسه سه ضربی ها خودش نشون میده که آروم آروم هدف آموزشیست در اصل. والس که تأکید بر ضرب اول داره، مازورکا تأکید بر ضرب دوم داره و چایکوفسکی از هر دو اینها استفاده کرده. و من در قسمت های بعدی باز هم از هنرجوی محترم آقای پارسا سلطانی درخواست میکنم که اون قطعه مازورکا رو اجرا بکنن که ما با دو تا سه ضربی متفاوت مواجه بشیم.
در سربازخانه هم یک دو سه خیلی استفاده میشه
به شدت. بله، در دقیقا رزمی بزمی و بشه. بله، و من امیدوارم که در قسمت‌های بعدی برسیم به قسمت‌های پیچیده‌تر و فنی‌تر آلبوم و توضیحات رو.
بسیار عالی، دیگه فرصت نیست و باید با شما خداحافظی کنیم.
سپاس از شما، خدا نگهدارتون.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نوبت رسیده به پخش برنامه‌ای که عنوانش از ضرب اصول، در خدمت هنرمند گرامی جناب آقای محمد میرزاخانی هستیم، از نوازندگان و مدرسان سازهای کوبه‌ای و شاگردان زنده‌یاد استاد اسماعیلی عزیز که یادگاری است و از مفاخر موسیقی معاصر ایران هستند. ایشون در دو برنامه قبل صحبت‌های خیلی خوبی رو داشتن در رابطه با استاد حسین تهرانی، استاد محمد اسماعیلی، و خودشون هم که امروز به نحو احسن در تربیت شاگردان اهتمام می‌ورزند. بنده در همینجا سلام ادب و احترام دارم به شما جناب آقای میرزاخانی. به نیستان خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوشحالم که مجدد در خدمتتون هستم. در سلسله مباحثی که با هم داشتیم یادی کردیم از استاد تهرانی، جا داشت که از کارهای خیلی خاصی که در موضوعیت تنبک سالها به یادگار مونده و هنوز که هنوز هست، نوازندگان تنبکی که در ابتدا قدم میذارن در این حوزه شاید خیلی جذب این مورد بشن، تکنیک های خاص آقای تهرانی بود، گرفتگی های خاصشون که اینها رو بعضی ها رو خب خیلی عزیزان میدونن که از محیط میگرفتن، یعنی از دریافتایی که از محیط اطراف خودشون داشتن.
گرفتگی منظور هم گرفته هایی که روی پوست.
بله، بله.
انگوش رو فشار میدن روی پوست.
بله، بله. که تو اصطلاح کروماتیک هم گفته میشه. خب آقای تهرانی روی این موضوعیت ها خیلی کار میکرد، بخش هایی از با فشارهای ممتد روی قسمت‌های مختلف یا قرار دادن دست روی بخشی از پوست گرفته می‌شد و یک حالت نیم پرده که تو اصطلاح کروماتیک میگن ایجاد می‌شد. حالا ایجاد تکنیک‌های ریز رو اجرا می‌کردن یا حالت‌های مختلف. از باز اجراها و کارهای خیلی جالب ایشون می‌تونیم به بحث اجرای قطعه لوکوموتیو اشاره کنیم. خب این قطعه از اینجا نشأت گرفته بود که آقای تهرانی اون موقع، خب خیلی عزیزان میدونن که اصلا موضوعیت اجرای موسیقی چیز خیلی جالبی نبود در اذهان مردم. حالا دیگه ضربگیر و نوازنده ضرب که دیگه خیلی اوضاعش بدتر بود. آقای تهرانی برای اینکه بتونه تمرین کنه همیشه سوار لوکوموتیو میشدن و یه بخشی از خارج از شهر میرفتن تمرین میکردن رو میومدن. زمانی که تو این مسیر میرفتند و میومدن دائم به صدای لوکوموتیو گوش میدادن و یواش یواش تو همون مسیر تمریناتی میکردن که این صدا رو بتونن با تنبک در بیارن، که خب خیلی این اجرا هم جالب بود که شروع میکنه با تکنیک های پشت ناخون شروع میکنه، حالت ریز رو ایجاد میکنه، حرکت قطار رو ایجاد میکنه و تو مسیر توی دست اندازهایی که میفته و اتفاقایی که برای لوکوموتیو میفته تمام اینها رو با تنبک اجرا میکنه. خیلی جالب هست که
کار کاملا مبتکرانه بود،
بسیار مبتکرانه بود. و همچنان میگم عزیزانی که وارد بحث تنبک نوازی میشن خیلی براشون جالب هست و خیلی سعی میکنن که هنوز که هنوز هست بتونن این قطعه رو اجرا کنن. حالا یک بحث تکنیکال خیلی جالب هم هست که ما توی چون توی این مکتب هستیم هنوز به عزیزان تأکید میکنیم بتونن این کار رو انجام بدن، چون در شکل گیری و فرمدهی دست هم خیلی تأثیر داره، هم تقویت دست هم فرمدهی، چون برای تکنیکای پشت ناخونی خیلی تاثیرگذار هست. در آخر برنامه هم خوشحال میشیم که بتونیم بخشی از این اجرای لوکوموتیو استاد تهرانی رو بشنویم.
هم اجرای قطار دارن ایشون هم لوکوموتیو دیگه.
قطار و لوکوموتیو یکی هست. یکی اجرایی دارن به نام دیزل.
بله.
دیزل هم یکی از اجرای دیگه هست که باز شیوه‌ای از همون اجرای لوکوموتیو هست که خب تنبک روی زمین قرار میگیره و اون هم با تکنیک‌های پشت ناخونی شروع میشه و صداهای خب متنوعی از ساز استخراج میشه.
دیزل همون کشنده اتاق‌های قطاره که
بله
بله. خیلی خوب، سپاس از توضیح‌های خوبی که دادید. اشاره فرمودید که لوکوموتیو رو با هم میشنویم، تا هر چقدر که وقت بشه. خب قطعه طولانی هست.
بله.
اون تا 8 دقیقه برنامه که ما تا اونجا که بشه تهیه کننده محترم تنظیم می‌کنن و پخش میشه و میشنویم و در اینجا باید با شما خداحافظی کنم.
بنده هم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خب برنامه به انتها رسیده، امیدوارم که لذت برده باشید با برنامه‌هایی که براتون پخش کردیم و نمونه‌های موسیقایی که انتخاب شد، امیدوارم به گوش هوش جانتون نشسته باشه. به عنوان حسن خطاب دوشنبه‌ها که از تکنوازان برای شما پخش می‌کنیم، می‌خوایم تار لطف‌الله خان مجر بشنویم به همراهی تنبک جهانگیر ملک. براتون بهترین آرزوها رو دارم تا برنامه دیگر، نیستانی دیگر از رادیو محترم فرهنگ. تا زود و بدرود.
پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟ برم کن
آماده باش، ساعت 8 میام دنباله.
متخصصین داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سروازی واس خودت درست
کردی؟ مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم گنج اینه. جشنواره گنجینه سرای ایرانی،
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیس که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.